بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. لعن الله من ظلمك، لعن الله من قتلك. امروز که روز پنجشنبه بود، مصادف بود با روز شهادت حضرت صدیقه طاهره بزعت الرسول، پاره تن رسول خدا، قرة عین رسول، نور چشم رسول خدا. اولین شخصی که طبق خبر پیامبر اسلام که در حین رحلت پیامبر خیلی زهرای اطهر بیتابی می کرد اشاره کرد حضرت به زهرای اطهر که بیا نزدیک، ظاهرن تا گوششو برد نزدیک دهان مبارک رسول خدا، یک جمله‌ای پیامبر بهش فرمود. جمعی که اونجا بودن تعجب کردند که علی‌رغم این که لحظات قبل بیتابی و گریه و اشک و آه و غم و غصه زهرای اطهر رو می دیدن، یک دفعه دیدن حضرت با این مصاره، یعنی صحبت در گوشی پیامبر با حضرت زهرا، حضرت خوشحال شد، حتی تبسم کرد، یک حالت انبساط و خوشحالی بهش دست داد. و بعد سوال کردن چه خبری بهت داد، حضرت فرمود که پدرم به من فرمود تو اولین کسی هستی که با من ملاقات خواهی کرد و زود به من ملحق خواهی شد. ولذا بالاخره این دو سه نقلی که هست، 40 روز، 75 روز، 90 روز، امروز مصادف بود روز با روز شهادت زهرای اطهر. خداوند قبول بکنه از همه کسانی که عزاداری کردند، احترام کردند به دختر نازنین رسول خدا، به تک تک شما سروران عزیز تسلیت عرض می کنم و انشاءالله که زم کثیری از دوستان اولین پنج شنبه ماه جمادی ثانیه بود روزه گرفتید و ثوابش رو به روح مطهر حضرت زهرای اطهر هدیه کردیم انشاءالله. قطعا حضرت زهرا دستگیر ما خواهد بود. عجیب هست که در یک زمان کوتاهی زحمات 23 ساله پیامبر اسلام و وصیت پیوسته و پی در پی اون حضرت که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، هیچ مزدی من برای رسالتم از شما امتم نمی خواهم الا المودت فی القربا، مگر اینکه به خاندان من شما ابراز محبت کنید، ارادت داشته باشید، دوستشون داشته باشید، رابطه صادقانه و صمیمانه با اینها داشته باشید. طبیعتاً یکی از شخصیت‌های برجسته قربای رسول خدا زهرای اطهر سلام الله علیها بود که در این فرصت کوتاه چگونه محبت به دنیا، دلدادگی و شیفتگی به مال دنیا، مقام دنیا، ریاست و دنیا طلبی چگونه با نهایت ناجوانمردی وصیت رسول خدا را در رابطه با اهل بیتش زیر پا گذاشتند و بالاخره اون مظلومیتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ شیعه و سنی همه نوشتند. ولذا این تاریخ برای همه ما عبرت هست که انسان گاهی ممکنه حتی 10-20 سال در کنار پیغمبر زندگی کرده باشه، در حضور پیامبر و نصیحت‌های ناصحانه و صادقانه، فصیحانه و بلیغانه پیامبر را شنیده باشه و حتی مکرر با پیامبر اسلام در جنگ و جهاد و دفاع از اسلام شرکت کرده باشه، اما می‌بینیم وقتی که موج محبت دنیا در دلها جریان پیدا میکنه، نفوذ میکنه، نبوت پیامبر، نصیحت پیامبر، همه اینها به دست فراموشی سپرده میشه. اینجاست که انسان در طول زندگی خودش یک لحظه هم مواظب باشه که غافل نباشه، غفلت نکنه. پیامبر فرمود حب الدنیا رأس کل خطیعه، محبت به دنیا، به مال دنیا، به مقام دنیا، به ریاست دنیا، مال دوستی، ریاست دوستی، جاه طلبی چقدر انسان رو پست میکنه و ناجوان مردانه نمک نشناسی میکنه و وصیت و نصیحت پیامبر رو در روز روشن زیر پا میگذاره. این یک تاریخ گذرا نیست که ما بگیم بشنویم بخوانیم و تمام بشه بره. یعنی این درس عبرت هست که ما در معرض، هر لحظه در معرض خطر انحراف، زلالت، گمراهی، شقاوت، رذایل اخلاقی و از دست دادن همه کرامت انسانی در زندگی ما امکانش هست، باید مواظب باشیم. اینجاست که مسئله ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به خدا که او ما را خلق کرده، او به تمام اعمال رفتار ما آگاهی داره، ایمان به قیامت که تمام اعمال و رفتار ریز و درشت ما مورد سؤال و جواب و جزا قرار خواهد گرفت. این بعد ایمانی و اعتقادی رو انسان باید روز به روز سعی بکنه تقویت کنه. اگر این بعد ایمانی تقویت بشه، طبیعتاً اخلاق انسان هم اصلاح میشه. انسان فضیلت صبر، فداکاری، از خود گذشتگی و در برابر هوا و هوس مقاومت کردن، این اخلاق و فضائل انسانی در وجود انسان خودشون نشون میده. نتیجتاً عمل و رفتار انسان هم اصلاح میشه. اعتقاد و اخلاق و ایمان که بحث اخلاق قرآنی ماست، در محضر سوره مبارکه معارج هستیم. این سوره مبارکه آیا مکی هست یا مدنی هست؟ در تفاصیل گفتگوهای زیادی شده. مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از بزرگان مفسرین شیعه و سنی مدنی بودن این آیات رو تأیید می کنند و خصوصا اولین آیات این سوره مبارکه که بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. باز اینجا در جلسه گذشته عرض کردم یکی از مهمترین تذکرات آیات قرآن در تربیت انسان، در فرهنگ سازی سعادت بخش برای انسان، زنده کردن یاد معاده، روز قیامته. می فرماید که ما روزی شما در پیش دارید که در این روز ملائکه الهی و بالاتر از ملائکه روح که مقامش از ملائکه هم بالاتر هست، به سوی تقرب الهی عروج می کنند در روز قیامت. یعنی فرمان الهی که بالاخره باید نظام کل این دنیا به هم بریزه، آسمان ها، زمین، کوه ها، دریاها، ستاره ها، کهکشان ها، خورشید و ماه، همه از مدارشون باید خارج بشن، به هم بخورن و کوه ها از ریشه کنده شوند، به هم بخورن، مثل به اصطلاح پشم حلاجی شده و مثل آهن گداخته شده و ذوب شده همه آسمان ها و زمین به هم میریزن تا اون نظام دنیا به هم بخوره و نظام جدیدی که روز قیامت هست. و میفرماید روزی که 50,000 سال طول این روزه. در برخی از آیات 1,000 سال مطرح شده. هیچ منافاتی نداره، چون در روز قیامت ما 50 توقفگاه داریم برای حساب پس دادن و هر توقفگاهی ممکن 1000 سال طول بکشه، میشه 50000 سال. در هر صورت اینجا در بحث روایی مرحوم علامه طباطبایی یک روایتی رو نقل می‌فرمایند از امام صادق علیه السلام در صفحه 13 جلد 20 المیزان در اعمالی شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام می‌فرماید: الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آگاه باشید، محاسبه بکنید خودتون رو قبل از آنی که خدا و محکمه الهی وقتش برسه شما را محاسبه بکنه، به حسابتون برسه. هر کس خودش به حساب خودش برسه، چه کردم، چگونه است پرونده من برای روز قیامت، بالاخره عمر من، جوانی من، مال من، دارایی من، قدرت من، حب بغض من، ارتباطات من با بندگان خدا چند اندازه شرافتمندانه بر اساس حق و عدل و انصاف عمر من داره سپری میشه. انسان خودشو محاسبه بکنه، خودشو کنترل کنه. امام صادق فرمود: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فان، چرا لازم است خودتون رو محاسبه بکنید؟ چون یک روز بسیار پرخطری در پیش داریم. فان فی القیامت 50 موقفا، در روز قیامت 50 توقفگاه ما داریم. کل موقف مثل 1000 سنه مما تقدون، و هر توقفگاه تقریبا 1000 سال، 1000 سال دنیا طول خواهد کشید. و این است که برای کنترل انسان میشه گفت تنها منحصر به فرد همه مسئله یاد قیامت، یاد قیامت. قیامت رو اگر انسان درست بپذیره، یک این سنین محکمه ای ما در پیش داریم، برای هر عمل ریز و درشتمون باید پاسخگو باشیم، این انسان رو عملا پای بند به عدالت، به انصاف، به صداقت، به امانتداری، وفاداری، بالاخره تمام اون ارزش‌های اخلاقی و فضائل قرآنی به برکت این باور روز قیامت در انسان زنده میشه و شکفته میشه. خب آیه اول، دوم، سوم در این سوره مبارکه بیانش این هست که سائلی سوال کرد و خواست عذابی به او نازل بشه، عذابی که از کافرین و منافقین این عذاب دفع کننده نداره، میرسه این عذاب به کافرین و منافقین. من الله ظلم عارض، از طرف خدایی که دارای قدرت و به اصطلاح مقام های بی نهایت در برای خداوند متعال وجود داره. خب کی بود که چنین عذابی را خواست؟ در شأن نزول این آیه از که پیامبر اسلام در برگشت از حجت الوداع در همون جحفه و داستان نسب ولایت و امامت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطرح فرمود، و بالاخره بعد از یک سخنرانی مفصلی از مردم اقرار گرفت که آیا من اولا از شما نیستم، آیا من تمام اون چه که به سعادت شما ختم میشه اونو به شما بیان کردم نکردم، همه گفتن که بله شما هیچ گونه کم و کاستی در هدایت ما و در مبارزه با ضلالت و گمراهی هیچ کم و کاستی از شما ما ندیدیم. و بعد فرمود خب پس بنابراین برای بعد از من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای او بودم و هستم بعد از من علی ابن ابی طالب مولای او خواهد بود. خب وقتی که این نصب شد بیش از 30 نفر از علمای برجسته اهل سنت مثل حاکم ابوالقاسم حسکانی، مرحوم علامه طباطبایی از ایشون نقل میکنه، روایتی از امام صادق علیه السلام لما نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی را وقتی که ایشون نسب کرد به امامت و گفت که من کنت مولا فعلی مولا، طار ذلک فی البلاد، در کل شهرهای ناین منتشر شد و شخصی به نام نعمان بن حارث فهری وقتی شنید این داستان را اومد به محضر پیامبر اسلام. اینجاست مرحوم علامه طباطبایی برداشت خوبی داره، می‌فرماید که این که سأل سائلٌ بعذاب واقع لیس للکافرین له دافع، که این تقریبا اولین آیه این سوره مبارک است که دوباره من بخونم این اولین آیه رو، میفرماید که بله سأل سائلٌ بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، شو میفرماید این کافرین که اینجا میفرماید منظور ام از کافر و منافقه، بلکه اکثرا منظور منافقینه، چون به منافقینم کافر در آیات مختلف اطلاق میشه. ولذا شخصی به نام نعمان بن حارث اومد به پیامبر اسلام گفت که شما امر کردی که ما شهادتین بگیم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، امر کردی و ما گفتیم، و امرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلات و الزکات فقبلناها، ما را امر کردی جهاد بریم رفتیم، حج انجام بدیم، روزه بگیریم، نماز بخونیم، زکات بپردازیم، فقبلناها، همش رو قبول کردیم، انجام دادیم اینها را سالیان سال. اون وقت ثم لم تزهد تا نسبت هذا الغلام فقلت، اون وقت به اینها راضی نشدی تا اینکه اومدی این جوان را، تعبیرش از علی علیه السلام را غلام تعبیر میکنه، یعنی جوان منظورش اینه، ایشون را شما نسب کردی، گفتی من کنت مولا فعلی مولا، آیا این کار خودته یا اینکه دستور خداست ابلاغ کردی؟ فقال، پیامبر فرمود والله الذي لا اله الا هو ان هذا الا من الله، قسم به خدای واحد و احد جز دستور خدا چیزی نبودین، از من نیست، از طرف خداست. تا اینو پیامبر فرمود فولا، ایشون روی گردان شد، فولا نعمان بن حارث و هو یقول، ایشون روی گردان شد از پیامبر خدا و داشت این سنین میگفت اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، خدایا اگر این حق واقعا از طرف تو که خدای ما هستی، این دستور نسب علی ابن ابی طالب به عنوان امام مطرحه، پس یک سنگ های ببار از آسمان و ما را هلاک بکنه. تا اینه گفت فرماه الله به حجر نلا رأسه فقتله. خداوند متعال یک سنگی از آسمان فرو فرست و فقتله، خورد به سرش و او را کشت. و انزل الله تعالی سأل سائلون به عذاب واقع لیس للکافرین له دافع. سائلی سوال کننده ای عذاب واقعی رو خواست، با همین عذاب را که ایشون درخواست کرد، دعا کرد، طلب کرد، با همین عذاب را فرستادیم و کشته شد. این نشان دهنده این هست که علی رغم این همه صفا و صداقت رسول خدا و زحمات شبان روزی اون حضرت در تبلیغ اصول و معارف اسلامی، انسان اگر خودش تصمیم نگیره به اصلاح کردن خودش، خودش تصمیم نگیره ایمان خودش، اخلاق خودش، رفتار خودش رو اصلاح بکنه، یعنی این ابعاد سگانه‌ای که شخصیت انسان رو تشکیل میده، خودش تصمیم به اصلاح اینها نگیره، هیچ عاملی نمیتونه این انسان رو هدایت کنه. چون بناست هدایت انسان با اختیار و اراده و آزادگی خود انسان محقق بشه، اجبار بنا نیست بشه. ولذا بعد از اون همه تبلیغ شما میبینید در آخرین ماهای عمر رسول خدا یه این سنین آدمهایی یکی دوتا ستا نبودن، زیاد بودن. معلوم شد که اون همه نماز و روزه و جهاد و حج و اینها گاهی به اصطلاح آبکی میشه، در جان انسان و روح انسان رسوخ پیدا نمی کنه. مسئله مهم و خطر مهم اینه، باید مواظب باشی. ولذا این شأن نزولی که به این آیه بیان شده، خدمت شما عرض کنم بسیاری از مفسرین اهل سنت و محدثین و روات احادیث اهل سنت بیان کردن که شأن نزول این آیه اینه درباره امامت و نسب امامت و خلافت امیرالمومنین توسط رسول خدا چنین شخصی چنین اعتراضی کرد، چنین درخواست عذاب کرد برای خودش، خداوند هم بلافاصله در حمایت از نسب ولایت امیرالمومنین به عمر منحوس این آدم خاتمه داد. شأن نزول این آیه این داستان هست. مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد یک صفحه 239 تقریبا، خدمت شما عرض کنم 15-16 صفحه، 20 صفحه، تمام مفسرین اهل سنت این داستان رو نقل کردن، از اونا نقل میکنه، مثل تفسیر غریب القرآن مال حافظ ابو عبید هروی هست، هروی، تفسیر شفاء الصدور مال ابو بکر نواش موصلی، تفسیر الکشف و البیان تألیف ابو اسحاق ثعالبی، تفسیر ابو بکر یحیای قرطبی، تذکره ابو اسحاق ثعلبی، کتاب فرائط السمتین حموینی، کتاب درر السمتین شیخ محمد زرندی، تفسیر سراج المنیر مال شمس الدین شافعی، کتاب سیره حلبی، کتاب نور الافسار شبلنجی، سید مؤمن شبلنجی، کتاب شرح جامع الصغیر سیوطی از شمس الدین شافعی و بالاخره این بیان این مفسرین اهل سنت هست، حالا غیر از مفسرین شیعه، مفسرین اهل سنت خیلی روشن این رو بیان کردند و امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده که تسلیم بشیم در برابر امر خدا، امر رسول خدا و در پیروی از ولایت اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که عرض شد. خب چرا این چنین پیش میاد؟ انسان حتی در کنار پیامبر مثل قطرات زلال باران رحمت هدایت و تبلیغ از زبان رسول خدا 23 سال شب و روز برای هدایت این چنین انسان ها، اما چرا بعضی ها این چنین به انحراف کشیده شدند؟ یا حالا حتی این شخص حالا مرد و کشته شد رفت، بعد از اون خوب ما الان شاهد این مظلومیت دختر نازنین رسول خدا حضرت صدیقه طاهره هستیم. مگر مدینه کجا رفتن اون مهاجرین و انصار؟ چرا اون همه نصیحت های پیامبر؟ این تقریبا یه روایتی است که همه اینها مکرر در مکرر از پیامبر شنیده بودند که به فاطمه زهرا، در رابطه با فاطمه زهرا حضرت فرمود ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضب فاطمه. خداوند با غضب حضرت زهرا غضب میکنه. اگر حضرت زهرا از به کسی غضب پیدا بکنه، خدا هم به او غضب میکنه. از کسی اگر حضرت زهرا راضی باشه، خدا هم از او راضی میشه. زن و مرد مدینه، مهاجر و انصار، اینو نه یک بار نه دو بار، مکرر در مکرر شنیده بودند. چرا این چنین مظلوم شد حضرت زهرا سلام الله علیها؟ علتش همه مسئله است. انسان هدایتش رقم خورده که با اراده و اختیار خودش باشه. در این اراده و اختیار گاهی انسان شعور و معرفت خودش رو به کار نمیگیره، حسن استفاده نمیکنه، رو درواسی میکنه، گاهی دنیا را به دینش ترجیح میده. بذر رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی در وجود انسان قرار داده شده در خلقت انسان، منتها آیا این بذر فضایل اخلاقی را انسان شکوفا بکنه یا رذایل اخلاقی رو؟ دیگه دست خود انسانه، تصمیمش با انسانه که آیا انسان با تصمیم قاطع خودش و خواستن توفیق از خداوند متعال و تصمیم درست گرفتن به این که روز به روز باید من به بندگی خودم نسبت به دستورات الهی مصمم تر باشم، سر از سلمان شدن، ابازر شدن، مقداد شدن، اویس قرنی شدن در میاره، به کمال و به قله میرسه. و گاهی هم نه، دینشو، آخرتشو، خدایش رو، قرآنش رو، نبوتش رو انسان فدا میکنه به دنیا، به مقام، به جاه طلبی، دنیا دوستی. نمونه شدن میبینید، این شما ببینید این اشخاصی که الان اختلاس میکنن، یعنی اینا نمیدونن خیانت کردن به بیت المال از گناهان کبیره است، یا اونی که پارتی بازی میکنه، دوست بازی میکنه، بنا بر این شده که در پست اون پشت میز ریاستی که نشسته بر اساس عدالت با مردم رفتار بکنه ولی نمی کنه. چرا؟ پست می کنه خودش رو، دست خودشه، با اراده و اختیار خودش سقوط می کنه. این است که این خمیرمایه پاکی و ناپاکی هر دو در وجود ما انسان ها هست. مثل یک مومی که عرض کردم، شما این موم را در دستتون مجسمه یک گل زیبا درست کنید، یک آهوی زیبا درست کنید، یا نه این را مجسمه یک مثلا کفتار یا خرس درست کنید، بالاخره چیزهایی که مظهر زیبایی یا زشتی هن، چطور با دستمون اون موم را به هر شکلی میتونیم در بیاریم؟ یا نه یک مداد و کاغذ سفیدی در دستمون باشه، میتونیم عکس گل، عکسهای زیبا، منظرهای جذاب، یا نه میتونیم منظرهای ناپسند و زشت به تصویر بکشیم. انسانیت ما هم همینه، روح ما همینه، تصویر روحی از وجودمون و بارور کردن اخلاق پاک و فضائل انسانی، یا نه بارور کردن پستی و ناپاکی و خباثت، هر دو دست خود انسانه. ولذا در این سوره مبارکه معارض درس مهم اخلاق قرآنی در آیاتش وجود داره. در آیه 19 تا از حضور عالی آیه 35 واقعا قابل توجه، اگر کسی خودش رو در معرض نسیم رحمت این آیات قرار بده، این نسیم رحمت انسان رو هدایت میکنه. میفرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. حقیقت این است که انسان حریص و بخیل خلق شده. انسان در درون شودجویی و شوخ و هرس و مال دوستی و مال پرستی این چنین خلق شده، وجود در وجود انسان اینا هست. اذا مسه الشر جزوعا، اگر یه شری نداری، مشکلات، محرومیتی به انسان دست بده، جزع و فزع میکنه، بی صبری میکنه. ولی و ایزا مسه الخیر و منوعا، اگر خیری، رحمتی، مالی، ثروتی به دست انسان برسه، منوعا، من ناول خیر میشه، فقط به فکر خودش میفته، کاملا یک انحصار طلبی در خودش درست میکنه، نمیخواد به دیگران هم خیر برسه. خب در خمیرمایه وجود انسان بذر یک اینچنین به اصطلاح حرص و بخل و آتش به مال و ثروت دنیایی در وجود انسان نهفته شده، قرار داده شده، الا المسلین، مگر انسانهایی که ارتباط صمیمانه با خدا برقرار بکنند. ارتباط صمیمانه، ارتباط بندگی با خدا برقرار بکنند. به قول برخی از مفسرین مثل مرحوم محمد جواد مغنیه، می‌فرماید اینجا که میگه مسلین اینطوری نیستن، نمازگزاران، نمازگزاران واقعی را میخواد بگه، نمازگزاری که واقعا وقتی بسم الله میگه، به نام خدا شروع میکنه، به رحمت و رحمانیت و رحیمیت و خدا به معنای واقعی ایمان میاره، هم در زبانش هم در درون و قلبش. مالک یوم الدین میگه روز قیامت را در پیش روی خودش اینقدر ایمان داره احساس میکنه و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو صادقانه میگه، خدایا فقط تو را میپرستم، فقط تو خدا و خالق من هستی، من بنده فقط و فقط تو هستم و از تو استعانت میطلبم. این میفته در جاده شکوفایی فضائل اخلاقی و رفتاری. اما اگر نه در این مسیر نیفته، روز به روز پسته تر، خبیستر، طغیانگرتر، خائنتر، دزدتر خواهد بود. در این دوراهی انسان آزاد هست که انتخاب بکنه. ولی اذا فکر نکنیم خب این آیه چطور میگه انسان خلق شده حلوان، به اصطلاح حریص، بخیل، پس چرا اون آیه دیگر که لقد کرمنا بنی آدم در سوره مبارکه تین هست، ظاهرن و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا در آیه دیگر لقد کرمنا بنی آدم. بله، در احسن تقویم انسان خلق شده، یعنی زمینه حرکت به سوی کمال در وجود انسان قرار داده شده. ولذا همین حرص و عطشی که در وجود انسان هست، اگر این را در مسیر عادلانه و منصفانه انسان مصرف کنه و ازش استفاده بکنه، به انحراف کشیده نمیشه. اون اراده و اختیار در انسان هست. ولذا تقریبا 9 صفت اینجا برای اخلاق قرآنی و اسلامی بیان میکنه، استثناء میکنه. یعنی اول میفرماید ان الانسان خلق هلوعا، حقیقتا طبیعت انسان حریص و دارای آتش و حرص و هوس به مالندوزی اینها خلق شده، و اگر مال و مکنت پیدا بکنه من ناول خیره، فقط به فکر خودش و خانواده خودش و اینا میفته، به دیگران فکر نمی کنه. اما الا المسلمین، مگر گروهی از انسانها که با خدا رابطه صمیمانه دارن، مسلمین، رابطه خوبی با خدا دارن، که مظهر رابطه خوب با خداوند متعال نماز خوندن از نماز درست خوندن. الذين هم على صلاتهم دائمون، آنانی که اینها دائما در حال نماز هستند، نه اینکه تمام زندگی خودشون رو رها کردن فقط نماز میخونن، نه، به این معنا در بخشی از عمرشون مجدانه نماز میخونن، نمازهای واجبشون رو اول وقت میخونن، نمازهای مستحبشون رو میخونن. الذین هم علی صلاتهم دائمون، والذین فی اموالهم حق معلوم، صفت دیگر آنانی که در اموالشون حق معلوم للسائل والمحروم، برای فقیر فقرا و مساکین، اونایی که میان احیانا گدایی میکنن، ابراز نیاز میکنن که به اونها سائل تعبیر میشه، ول محروم نه، اونایی که ولوف ندارن، فقیرن ولی حاضر نیستن بیان دهن باز بکنن و گدایی بکنن. انسانهای مؤمن و متدین اگر به اموال دنیایی دست پیدا بکنن، سهمی و حقی برای بندگان فقیر و مسکین خدا جدا می کنند، یعنی خودشون به دنبال اعطا و انفاق و اطعام فقیر فقرا می افتند. این سنینه. پس بنابراین هم با خدا و حق خدا حق شناسی می کنن، هم با خلق خدا حق شناسی و وظیفه شناسی می کنن. حق معلوم للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین، آنانی که روز قیامت رو تصدیق می کنن، به معنای واقعی باور دارن که روز قیامت صادقانه پیغمبر گفته، در پیش داریم، قرآن گفته، خداوند فرموده، تصدیق میکنن، باور دارن. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا کسانی هستن که علارغم این که اهل نمازن، علارغم این که علا صلاتهم دائمون هستن، اهل نماز واجب و مستحب اینا هستن، اما در این حال از عذاب خدا می ترسن. یعنی این چنین نیست که دیگه خودشون رو در وسط بهشت احساس بکنن، نه. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، آنانی که در از عذاب خدایشان نگرانن، میترسن، چون به اصطلاح ولو من شما فعلا آدم خوبی هستیم، ولی چند اندازه آیا اطمینان داریم تا آخر عمرمون این ایمان ما محفوظ خواهد شد، یا اعمالی که انجام دادیم آیا مقبول هست، اعمالی که کوچکترین ریاکاری عمل را از بین میبره. در این حال انسانهای پاک و مؤمن علارغم این که حق خدا و حق خلق خدا را رعایت میکنند، ولی در این حال این سنین نیست که خودشون را دیگه بیچون و چرا در وسط بهشت احساس بکنن، نه، میترسن و نگرانند. از اون روایت زیبایی است، می‌فرماید که آنچنان به خدا امیدوار باش که اگر گناه همه اهل روی زمین را انجام بدی، امید داشته باش که خدا تو را می‌بخشه و به بهش میری. برعکس، آنچنان از خدایت بترس که اگر همه طاعات اهل روی زمین رو انجام بدی، ممکنه که به جهنم بری. ولی زمان مؤمن امید به خدایش و ترس از جهنم خدا، عذاب خدا، باید کاملا با هم برابر باشه. در کفه ترازو خوف و رجا باید برابر باشه. ولی زا گاهی ماها دوچار افراط و تفریط میشیم، گاهی یه دفعه کلن از رحمت خدا ناامید شده، هرچی میگی بابا توبه کردی، انشاءالله نگران نباش، خدا رحم میکنه، میگی نه من میدونم که من بخشیدنی نیستم. خب این ناامیدی خودش گناهه. یکی از اون طرف میفته، فقط هر غلطی میکنه میگه بابا خدا کریمه، مسئله ای نیست. توجه میکنید هر دو غلطه، هر دو افراد و تفرید. این عذاب بر ربهم غیر و معموم، میترسن از خدا و احساسشون این است که ما معلوم نیست امنیت داشته باشیم از عذاب الهی. ممکنه یک دفعه ما ببینیم بله یه لیست گناهان زیادی که اصلا فکرشو نمی کردیم به اصطلاح گناه ردیف شده. یکی دیگر از صفات این انسانهای با شرف که در مسیر خودسازی قرار گرفتن، و الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم و ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، آنانی که با عفت زندگی میکنند، زنان با عفت، مردان با عفت، دامن خودشون رو از هرزگی، از گناه و از شهوترانی و از تعدی و تجاوز به ناموس دیگران خودشون رو حفظ میکنن، با عفت زندگی میکنه، مگر اینکه بله محرمی داره، ازدواج کرده با یک خانومی، خب طبیعتاً اون محرمش هست. یکی دیگر از صفات پارسایان و مؤمنین و اینایی که در مسیر صحیح هدایت قرار گرفتن، آیه 32 سوره معارج، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. البته این آیه در چند جای قرآن تکرار شده با یه مختصر فرقی. نمازگزاران واقعی، بندگان خوب خدا، کسانی هستن که اینا لاماناتهم و عهدهم راعون، به تمام امانتهاشون و عهد پیمانشون پایبند هستن، رعایت میکنن. امکان نداره این امانتی را زیر پا بگذاره. کسی به او امانت سپرده، مالی، پولی، کسی به او سر خانوادگیش رو اومده مشورت کرده، مهمترین امانته. وقت من شما، او ما را امین دانسته اومده، با ما مشورت کرده، راز زندگیش رو، آبروش رو در اختیار ما قرار داده که مثلا ما بهش مشورت بدیم، بیایم این رو منتشر بکنیم. این خیانت بسیار بزرگی است. یا کسی مثلا ازدواج میکنه، طبیعتاً زنی که با اون مرد ازدواج میکنه توقع داره که این مرد این رو خوشبخت بکنه. پدر و مادر اون زن به عنوان اینکه این آدم امینی هست، ما این دختری که 20 سال 25 سال زحمتش رو کشیدیم اینو خوشبخت میکنه. طبیعتاً هر مردی به زنش چنین گولی، چنین چیزی رو مطرح میکنه، یا برعکس همچنین مرد نسبت به زن، زن هم متعهد میشه که شرافتمندانه زندگی بکنه، به شوهرش خیانت نکنه، به مال شوهرش، به ارض و آبروی شوهرش، اسرار شوهرش رو از محیط خانه منتشر نکنه، قول و قرارها و وعده و وعیدهایی که به هم دادن، اینا امانتهایی است که یکی امانت رو جمع آورده. امانت اصلا یه چیزی که بخوایم مثلا بشماریم، لیست بکنیم، این امانت، امانتهای فردی داریم، اجتماعی داریم، سیاسی داریم، اقتصادی داریم، پستی کسی بهش واگذار شده این امانت، خدمت شما عرض کنم کسی مثلا مردم بهش رأی دادن 4 سال در نماینده مردم بشه، شرافتمندانه این قول میده که من برای شما اون چه از دستم برمیاد خدمتگزار خواهم بود و در حل مشکل اداری شما، اقتصادی شما، اجتماعی شما کم نخواهم گذاشت. مشکل شما را جلوتر از مشکل خودم به فکرش خواهم بود. این یک امانتی است. آیا این آدم امانت رو امانتداری میکنه یا روسیاهی میکنه؟ پستی که بهش واگذار میشه، اموال بیت المال، اموال مردم، چند اندازه این رعایت میکنه این امانت مردم رو؟ پدر و مادر پیر شده، از کار افتاده شده، یه امانتی است در دست فرزندانشون. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. افم بهش نگو، بهش احترام بکن. اون زندگیش رو گذاشته، تو را تربیت کرده، بزرگ کرده. یا فرزندانی که خداوند به زن شوهر داده امانت هستن، تلاش بکنن در تربیت اونها کم نذارن، در ادب اونها، در انسانیت اونها. تنها این چیزی نیست که فقط شکمشون رو پر کردید و نمیدونم یه لباسی خریدید کافی، نه، اون در حیوانی این رو داره. مسئله انسانیت او، مغز او، روح او، 80 میلیون میلیارد سلول زنده در مغز او وجود داره. اینو بالاخره چگونه میخوای تربیت بکنی؟ ذهن او را، روح او را، عاطفه او را. امانت که گفته میشه، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راون، عهد و پیمان، معاملاتی که میشه، قول و قرارهایی که میشه. ببین اینا واقعا معجزه است که یه فردی که در یک محیط سرتاسر جاهلیت بزرگ شده، فردی که یک روز نه به مکتب رفته، نه خواندن و نوشتن بلد بوده، هیچ، یک دفعه میاد این چنین آیات اخلاقی و رفتاری و اصولی و اعتقادی رو مطرح میکنه. و لذا قرآن هم از نظر لفظ و فصاحت معجزه است، هم از نظر معنا معجزه است، اگر کسی منصفانه نگاه بکنه. یکی دیگر از اخلاق قرآنی، آیه 33 سوره مبارکه معارج می‌فرماید والذین هم بشهاداتهم قائمون. انسان‌های با شرف، انسان‌هایی که سرسپرده خدا شدن، نمازگزاران واقعی هستند، اینا کسانی هستند که به تمام شهادت دادن‌هاشون پایبند هستند. یکی از وظایف انسان گاهی شهادت دادن و شهادت به حق دادن. کسی داره حقش ضایع میشه، شما خبر دارید، اگر برید در دادگاه شهادت بدید حق او زنده میشه، نری و شهادت ندی ظلم کردی، ظالم شدی، جفا کردی. و برید صادقانه شهادت بدید. و لذا کتمان شهادت یکی از گناهان کبیره است. چرا الان گاهی دادگاه ها درست قضاوت نمی کنن؟ حق و حقوق احیا نمی شه. یه قسمتش برمی گرده به این که شاهدان عادل نمیان در صحنه محکمه و قضاوت درست شهادت بدن. ولذا انسانی که شاهد یک حقیقتی هست، میبینه که من اگر شهادت بدم این حق زنده خواهد شد، من اگر شهادت به حق بدم آبروی این شخص حفظ خواهد شد، نمیاد شهادت بده، این نشانه این است که این آدم آدم بیدینی هست، شرافت دینی نداره، ایمان به خدا و ایمان به قیامت نداره. ولذا این یکی از آیات مهم خدمت شما عرض کنم. این سوره مبارکه است. امانتداری، به عهد و پیمان وفادار بودن، اقامه شهادت کردن و کتمان شهادت نکردن، تقریبا 9 صفت از اخلاق قرآنی، اوصاف قرآنی برای انسانهای مؤمن و تربیت شده در این سوره مبارکه بیان شده. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آنانی که دوباره مسئله نماز را که اولین صفت بود در آخرینش هم باز میگه والذین هم علی صلاتهم یحافظون، آنانی که نمازشون رو حفظ میکنن، شرایط نمازشون، آداب نمازشون، وقت نمازشون، اول وقت بودن و اینها. البته بحث های ریز اینجا هست که در علی صلاتهم دائمون با علی صلاتهم یحافظون چه فرقی داره. بعضی ها فرمودن که یکی مربوط به نمازهای واجب هست یحافظون، یکی به مربوط به نمازهای مستحبی هست علی صلاتهم دائمون. خیلی نمیخواهیم روی مطالبی که خیلی در سرنوشت بحثمون در اخلاق قرآنی تأثیرگذار نیست وارد اونها بشیم. بعد از آنی که این 9 صفت را بیان کرد می‌فرماید اولئک فی جنات مکرمون، اینها در بهشت‌های گسترده قرار می‌گیرند، مکرمون و مورد اکرام و احترام فرشتگان خدا قرار خواهند گرفت. در هر صورت در این شب جمعه و در روزی که گذشت، روز شهادت حضرت زهرای اطهر بود و آرزو می کنم دوستانی که توفیق پیدا کردند در اولین پنجشنبه این ماه روزه گرفتید و تذکری داده بودیم که اگر ممکنه ثوابش رو به حضرت زهرای اطهر هدیه بکنیم، ایشالله خداوند از تک تک شما قبول بفرماید و به آبرو و به عصمت و عفت حضرت زهرا توفیق یک زندگی با عفت، یک زندگی توأم با امانتداری، یک زندگی توأم با کتمان شهادت نکردن و یک زندگی علی صلاتهم یحافظون، علی صلاتهم دائمون بودن رو به ما انشاءالله عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.